سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری. با من جاوید فیضی خوش آمدید. بر اساس گزارش‌ها، وزارت انرژی قرقیزستان پلان را آماده ساخته که طبق آن این کشور و تاجیکستان در سال 2025 میلادی صادرات برق را از طریق افغانستان و پاکستان آغاز خواهند کرد. نظر به گزارش وبسایت تایمز آسیای مرکزی، این پلان جزء برنامه ملی انرژی قرقیزستان تا سال 2035 میباشد. قرقیزستان تخمین می‌کند که تا خزانه سال جاری از طریق پروژه کاسا 1.25 میلیارد کیلووات برق به پاکستان صادر می کند. کاسا 1000 پروژه ارسال برق از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی از طریق افغانستان می باشد. در آغاز سال جاری قرقیزستان با پاکستان و تاجیکستان در مورد احیای این پروژه یک اعلامیه مشترک را امضا نمود. گروه مخالف حکومت طالبان به نام جبهه آزادی ادعا کرده است که شب گذشته در کابل بر یک موتر طالبان حمله کرده، دو سرباز طالبان را کشته و 3 تن دیگر را مجروح کرده است. این گروه در صفحه اکس توییتر سابق نوشته که این حمله در منطقه خیرخانه صورت گرفته، ولی در اعلامیه توضیحات بیشتر دادن نشده است. رادیو آزادی این ادعا را به طور مستقل تایید کردن نمی‌تواند. در جنگ افغانستان طرف‌های درگیر در مورد کشتن و زخمی کردن افراد طرف مقابل زیاد ادعا میکنند، ولی تایید این خبرها به خاطر مشکل دسترسی به حقایق کار مشکل است. تیم ملی کرکت افغانستان شام دیروز بازی تمرینی خود را با تیم اسکاتلند با تفاوت 55 رنز برنده شد. قرعه را افغانستان برد و سرتیم آن حشمت الله شهیدی تصمیم بر بالنگ یا توپ زدن را گرفت. تیم افغانستان با بیتنگ قدرتمند گلبدین نائب و عظمت الله عمرزی 179 رنز را برای تیم رقیب خود هدف قرار داد. گلبدین نائب در 30 توپ 69 رنز ساخت، از جمله 6 توپ 6 نمره‌ای و 5 توپ 4 نمره‌ای، و عمرزی در 36 توپ 48 رن ساخت که 2 توپ 6 نمره‌ای و 4 توپ 4 نمره‌ای هم شامل آن بود. تیم اسکاتلند در 20 اوور با از دست دادن 9 بازیکن خود 123 رن ساخت. این مسابقه جزء دو بازی تمرینی بود که تیم ملی افغانستان برای تیاری به جام جهانی کرکت انجام داد. بازی اول آن با عمان بود که به خاطر بارندگی بی نتیجه به پایان رسید. در بازی های جهانی، اولین بازی تیم ملی افغانستان روز سه شنبه آینده 4 جون با یوگاندا خواهد بود. سرمنشی ناتو میگوید حالا که اعضای ناتو ممنوعیت استفاده از اسلحه‌شان را برای حملات اوکراین به داخل خاک روسیه لغو کردند، او اطمینان دارد که اوکراین میتواند از شهر شرقی خارکیف دفاع کند. استولتنبرگ در اجلاس غیررسمی وزرای خارجه کشورهای ناتو در پراگ پایتخت جمهوری چک بر رادیو آزادی گفت این تغییر در پالیسی متحدان اوکراین که ایالات متحده دیروز آن را رسما اعلام کرد و بعد از آن جرمنی هم از آن حمایت نمود یک اقدام مشروع است، زیرا اوکراین در خارکیف از خود دفاع می کند. دیروز وزیر خارجه امریکا انتونی بلینکن در اجلاس پراگ گفت که رئیس جمهور بایدن به اوکراین اجازه داده است که از اسلحه امریکایی در حملات بر اهداف محدود در داخل خاک روسیه استفاده کند. سخنگوی حکومت جرمنی هم گفت که اوکراین می تواند به این منظور از اسلحه‌ای که برلین به آن داده نیز کار بگیرد. خارکیف در فاصله 35 کیلومتری سرحد روسیه موقعیت دارد که از 3 هفته به این سو با آغاز موج نو عملیات نظامی روسیه بر اوکراین پیهم تحت حملات قوای روسیه قرار می گیرد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. حکومت طالبان پاکستان را متهم می سازد که برای خراب کردن روابط بین کابل و پیکینگ تلاش می کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با یک تلویزیون خصوصی گفت
عدم قرار دادن نیت بایچینی در پاکستان این مرتبط به پاکستان است. افغانستان چه ربطی نداره؟ کدام تراپوزه که پاکستانی ها را نشه کردن؟ یک تلاش است بین چین و افغانستان به اعتمادی را ایجاد کنند.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که آفات طبیعی و تغییرات اقلیمی در افغانستان مبارزه با بحران‌های صحی به خصوص تب دنگی در این کشور را دشوارتر کرده است. مردم چی میگویند؟
تقریبا امی یک ماه مکمل دیگه سردردی شدید داشت، دیگه درد پشت چشم داشت و پشت چشمش خیلی درد میکرد، سیخ میزد.
در مسائل خارجی خواهید شنید که وزیر خارجه آمریکا تایید کرد که پالیسی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد حملات اوکراین به داخل روسیه تغییر کرده است. و شماری از جوانان در امتحان کنکور امسال در افغانستان در حال گرفته می شود که حدود 3 سال از بسته شدن درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور می گذرد. برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. حکومت طالبان پاکستان را متهم می سازد که برای خراب کردن روابط بین کابل و پیکینگ تلاش می کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با یک تلویزیون خصوصی در حال در این مورد سخن گفته که روابط بین افغانستان و چین نسبت به هر وقت دیگر اکنون گرمتر است و برای توسعه بیشتر آن کوشش جریان دارد. جزئیات بیشتر را در این گزارش از همکارم بشنوید.
دیروز در حالی که یک هیئت امنیتی حکومت پاکستان در کابل بود و به گفته مقامات پاکستانی در مورد حمله خونین چند ماه قبل در خیبر پختونخوا بر اتباعی چینایی معلومات می‌خواست، سخنگوی حکومت طالبان اتهام وارد کرد که اسلام آباد برای خراب کردن روابط بین افغانستان و چین سعی می‌کند. مقامات پاکستان میگویند که حمله در منطقه به شام خیبر پختونخوا در 26 ماه مارچ از سوی تحریک طالبان پاکستان انجام شده و در این حال تاکید میکند که پلان این حمله در افغانستان تحریزی شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با تلویزیون تلونیوز گفت که این ادعاهای پاکستان اساس منطقی ندارد.
هدف قرار دادن اتباعی چینی در پاکستان این مرتبط به پاکستان است. افغانستان چه ربطی نداره؟ کدام تراپوزه که پاکستانی ها را نشه کردن؟ یک تلاش است بین چین و افغانستان به اعتمادی را ایجاد کردن. ما هم بارهایی را ردم کردیم و غیر منطقی هم است.
طالبان بعد از برگشت به قدرت با چین، روسیه و ایران که بازیکنان مهم منطقه‌ای می باشند، روابط بسیار نزدیک برقرار کردند. اما روابط آنها با چین به خاطر خاص می باشد که اساس آن همکاری اقتصادی است. دیپلمات سابق افغان در پاکستان زردشت شمس به این باور است که پاکستان به خاطر ناکامی در تامین امنیت چینایی‌ها در خاک خود بهانه‌جویی می کند.
پاکستان اصلا در تامین امنیت اتباعی چینی ناکام مانده و حالا می خواهد که این مشکل داخلی خود را و این ناکامی امنیتی خود را به جانب افغانستان یا طالبان راجع کند و به چین اطمینان بدهد که این یک مشکل داخلی آنها نبوده، بلکه از خارج پاکستان و در داخل افغانستان این حمله تحریزی شده بود و امی تیرگی یا بی‌اعتمادی بین چین و پاکستان که بعد از این حمله با وجود آمده بود او را هم به یک نوع ترمیم کنه و اگر مسئولیت هم راجع میشه بعد جانب طالبان یا افغانستان راجع میشه.
خبرگزاری NKH ژاپن دیروز از قول سخنگوی وزارت تجارت حکومت طالبان آخوندزاده عبدالسلام جواد نوشت که نامبرده میگوید افغانستان میخواهد در چارچوب پروژه یک کمربند یک راه رابط خود را با چین گسترش بدهد. با گزارش این خبرگزاری آقای جواد گفته است که حکومت طالبان همکنون در مورد این پروژه با چین در حال مذاکرات می باشد و می افزاید که افغانستان می تواند از این راه محصولات خود را به چین و دیگر مناطق جهان صادر کند. سخنگوی وزارت تجارت افغانستان این را هم گفته که حکومت طالبان می خواهد برای تجارت با چین در شمال افغانستان هم یک راه نو بسازد. رابط چین و پاکستان از سالها به این سو بسیار نزدیک است، اما چین که اقتصاد آن اساس سیاستش را تشکیل می‌دهد، با طالبان هم رابط نزدیک برقرار کرده است. در حالی که هیچ کشور جهان به شمول چین حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته، پکن نماینده حکومت طالبان را به حیث سفیر افغانستان در چین قبول کرده است. چین همچنان در معادن و سکتورهای دیگر افغانستان بسیار سرمایه گذاری کرده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سازمان جهانی صحت WHO می گوید که آفات طبیعی و تغییرات اقلیمی در افغانستان مبارزه با بحران‌های صحی به خصوص تب دنگی در این کشور را دشوارتر کرده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز از افزایش برخی بیماری‌ها به شمول تب دنگی در پی سیلاب‌های اخیر خبر داده است. شماری از متخصصان می‌گویند بیماران مبتلا به تب دنگی باید به موقع برای تشخیص و تداوی به دکتر یا مراکز صحی مراجعه کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید آفات طبیعی و تغییرات اقلیمی در افغانستان مبارزه با بحران‌های صحی در این کشور را دشوارتر کرده است. این سازمان در گزارش تازه خود که ناوقت روز پنجشنبه 30 می نشر کرده تب دنگی را یکی از این بحران‌ها خوانده و گفته است که این چالش‌ها به شدت بر توانایی افغانستان بر مبارزه مداوم با تب دنگی تاثیرگذار است. به گفته سازمان جهانی صحت یا WHO این بیماری عفونی که برای اولین بار در سال 2019 در افغانستان دیده شده در سالهای 2022-2023 حدود 5 میلیون تن را بیشتر در ولایات شرقی و جنوب شرقی تهدید کرده است. سازمان جهانی صحت هرچند گفته که برای پیشگیری از افزایش تب دنگی 500 کارمند صحی را در مورد تشخیص و تداوی این بیماری آموزش داده، اما شماری از مبتلایان به این بیماری میگویند که دسترسی محدود به خدمات صحی دارند. خاطر باشنده تخار میگوید خواهر بزرگش 2 ماه پیش به بیماری تب دنگی مبتلا شده بود که تا هنوز به گفته او کاملا صحتیاب نشده است. او برای رادیو آزادی گفت
تقریبا همی یک ماه مکمل دیگه سردردی شدید داشت، دیگه درد پشت چشم داشت و پشت چشمش خیلی درد میکرد، سیخ میزد، ضعیف شده بود، دیگه فشارش به حد آخر پایین رفته بود، دیگه عضلاتشان یا مفصلشان زیاد درد میکرد، درد شدید دیگه موسم. دیگه ما هم نفهمیدیم که از کجای منشأ گرفته، چه قسم پشه ای را نش زده که به این منتقل شده ای مریضی.
دکتر سید عادل نیرومند ترینر متخصص امراض داخلی انتانی میگوید بیماران مبتلا به تب دنگی، جاندردی، اسهال و سردرد دارند که بین 5 تا 10 روز اول باید به مراکز صحی یا دکتر به منظور تشخیص و مداوا منتقل شوند. او به رادیو آزادی گفت
خوب تر نیست کسایی که کسالت خستگی و مشکلات پیدا میکنه و بعد یک محیطی اندیمیک یا محیطی که اوجا مرض دنگی میباشه باید زودتر به شفاخانه خود برسان، چون دوره تفریح مرض 5 الی 10 روز است و دمو وقت میشه که تشخیص خوب وجود بیاید.
به گفته این دکتر متخصص پس از 10 روز تشخیص بیماری تب دنگی به دلیل کاهش ویروس در خون دشوارتر است. به شاک رفتن بیمار، خونریزی و اسهالات نیز از علائم تب دنگی حاد است که به گفته متخصصان انتانی باید بیمار در این مرحله هر چه زودتر به خدمات صحی دسترسی پیدا کند. استفاده از دوای پاراستامول، مایعات و پشخانه نیز از دیگر مواردی است که برای بهبود بیمار مبتلا به تب دنگی و پیشگیری از انتشار ویروس به افراد دیگر از طریق پشه از سوی متخصصان توصیه می شود. این در حالی است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نیز در گزارش تازه خود که ناوقت روز پنجشنبه این هفته نشر کرده از افزایش بیماری های سرخکان، عفونت حاد تنفسی، کانگو و تب دنگی بعد از سیلاب های اخیر در افغانستان خبر داده است. یونیسف ابراز نگرانی کرده که تخریب راه های مواصلاتی در ولایات آسیب دیده از سیلاب ها و باران های شدید دسترسی به مناطق را دشوار کرده و دسترسی مردم به خدمات صحی نیز کاهش یافته است. تب دنگی بیماری عفونی است که از طریق گزیده شدن توسط پشه خاکی دنگی به فرد انتقال می کند. به گفته سازمان جهانی صحت یا WHO این بیماری بیشتر در ولایات مرزی یعنی ولایات شرقی و جنوب شرقی افغانستان وجود دارد.
خانواده یما مقصودی، فعال فرهنگی و اجتماعی افغان ادعا میکند که او از سوی طالبان بازداشت شده است. فرید مقصودی، برادر یما مقصودی، روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که برادرش از 13 روز به این سو در بند طالبان است و در یک تماس تلفنی به او گفته که به خاطر برخی پست‌های فیسبوکی بازداشت شده است. و گفته فرید مقصودی برادرش برای دیدار خانواده خود از جرمنی به کابل رفته بود که بازداشت شد. فعالان حقوق بشر بازداشت فعالان افغان را ترسناک و غیر قانونی عنوان میکنند. مقام های حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
خانواده یما مقصودی، فعال فرهنگی و اجتماعی افغان مقیم جرمنی، ادعا می کنند که او از سوی طالبان بازداشت شده است. فرید مقصودی، برادر یما مقصودی، گفت که او پس از 40 سال با فکر این که افغانستان امن است و به تاریخ 19 ثور برای دیدار خانواده خود به کابل رفته بود که به تاریخ 29 ثور از سوی استخبارات حکومت طالبان در منطقه کلوله پشته شهر کابل بازداشت شد. فرید مقصودی روز جمعه به رادیو آزادی میگوید که برادرش در یک تماس تلفنی با او گفته است که علت بازداشت او پست های فیسبوک گفته شده است.
علت بازداشت از او قسمی که خودش گفته بود که صحبت راجع به مسائل فیسبوک است. در اوایل که طالبان سر قدرت آمدن و بعد از جمهوریت بعضی تظاهرات شده بود که یما مقصودی شاید او صحبت های کرده باشه. فکر میکنیم که این مسئله باعث ازی باشه.
فرید مقصودی، برادر یما مقصودی 70 ساله، میگوید طالبان از این که او را به کجا بردن و نگهداری میکنند هیچ اطلاعی به آنها نداده است. او میگوید خانواده ایشان نگران برادرش هستند، زیرا او بیماری شکر دارد و باید به گونه دوامدار دارو مصرف کند. او خواستار رهایی هر چیز زودتر یما مقصودی از بند طالبان است. با این حال فعالان حقوق بشر بازداشت فعالان افغان را ترسناک و غیر قانونی عنوان می کنند. شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع و فعال در این بخش، به رادیو آزادی گفت
وقتی که چیزی شناخته شده بازداشت میشه، به این رقم که گزارش ها در موردش بسیار زیاد انعکاس پیدا میکنه، یک محیط ترس و رعب ایجاد میکنه، به خاطر که هیچ واضح نیست که دلیل بازداشت این فرد چی بوده و چی اتفاق برش افتاده، وضعیت فیلیش، وضعیت صحیش چی هست، کجا نگهداری میشه. حکومت ها، نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای امنیتی وظیفه دارن که در این مورد به خانواده فرد معلومات دقیق و به موقع بدن. در واقع این بازداشت غیر قانونی است.
تلاش کردیم تا در این مورد دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، خلیل همراز، سخنگوی ریاست استخبارات و عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی آنان، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. یما مقصودی در سال 2019 به خاطر فعالیت‌های فرهنگی و بشردوستانه‌اش موفق به کسب نشان شایستگی حکومت فدرال جرمنی نیز شده است. این در حالی است که فعالان فرهنگی و آموزش پیش از این نیز از سوی طالبان به دلایل مختلف بازداشت شدند. از این میان رسول بارسی، استاد پوهنتون در هرات و نویسنده که اواخر زمستان 1401 بازداشت شده بود، تا اکنون در بند طالبان به سر می برد. برخی فعالان دیگر از جمله احمد فهیم عظیمی، فعال حق آموزش، نیز در بند طالبان است. بازداشت فعالان در بخش‌های مختلف همواره با واکنش سازمان‌ها و نهادهای ملی و بین‌المللی روبرو شده است. چنانچه که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود گفته است که در سال 2023 حقوق بشر در افغانستان به گونه گسترده نقض شده و طالبان برای دوام حکومتشان به بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، آزار و اذیت، آدمربایی، قتل و مهاجرت اجباری افغانان ادامه دادند، آنچه که حکومت طالبان همواره رد می کند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که امتحان کنکور امسال در افغانستان در حال گرفته می شود که حدود 3 سال از بسته شدن درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور می گذرد و تا هنوز هیچ خبری از باز شدن مکاتب و پنتون ها برای دختران وجود ندارد. اما پیش از آن یک گزارش خارجی. وزیر خارجه آمریکا تایید کرد که پالیسی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد حملات اوکراین به داخل روسیه تغییر کرده است. بلینکن دیروز در پراگ پایتخت جمهوری چک گفت رئیس جمهور بایدن به اوکراین اجازه داده است که با اسلحه آمریکا بر روسیه حمله کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تعهد کرد که به این اقدامات جواب خواهد داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزیر خارجه آمریکا میگوید جو بایدن رئیس جمهور این کشور با اوکراین اجازه داده است که برای دفاع از شهر غربی خارکیف اهداف محدود را در داخل خاک روسیه با اسلحه آمریکایی مورد حمله قرار بدهد تا قوای اوکراینی بتوانند از حملاتی که از خاک روسیه صورت میگیرد جلوگیری کنند. آقای بلینکن که دیروز در اجلاس غیر رسمی وزرای خارجه کشورهای ناتو در پراگ صحبت میکرد گفت اوکراین در حالی که با هجوم همه جانبه روسیه مقابله میکند از چند هفته به این سو از واشنگتن میخواست که اجازه استفاده از اسلحه آمریکایی را برای حملات به داخل روسیه بدهد. در این زمان اوکراین اجازه حمله بر آن سربازان روسیه را خواسته که برای حمله بر اوکراین در سرحدات مشترک در قلمرو روسیه جمع شدند. بلینکن افزود که این تقاضا خوش رئیس جمهور بایدن آمد و به اوکراین اجازه داد که به این هدف می تواند از اسلحه آمریکایی کار بگیرد. آقای بلینکن در دوام سخنان خود گفت که آمریکا به این کار ادامه خواهد داد. آقای بلینکن یک روز بعد از آن در این مورد سخن می گفت که رسانه ها به شمول رادیو آزادی از قول مقامات آمریکایی خبر دادند که به اساس آن رئیس جمهور بایدن ممنوعیت حمله بر اهداف در داخل روسیه توسط اسلحه آمریکایی را قسمان لغو کرده است. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو قبل از این خواهان حملات اوکراین به داخل خاک روسیه شده بود و دیروز در اجلاس پراگ تکرار کرد که متحدین اوکراین باید برای حملات از سوی اوکراین به داخل روسیه ممنوعیت بر استفاده اسلحه ناتو را رفع کنند. ایالات متحده این ممنوعیت را به این طرز جاری کرده بود که جنگ گسترده‌تر نشود. جرمنی با استفاده اسلحه ناتو از سوی قوای اوکراین بر روسیه مخالفت میکرد. اما دیروز یک سخنگوی حکومت جرمنی هم در یک اعلامیه گفت که کشورش قبول کرده است که کیف میتواند توسط این اسلحه که برلین برایش تهیه کرده حملات را در داخل قلمرو روسیه انجام بدهد. در اعلامیه آمده است که اوکراین طبق قوانین بین المللی حق دارد که در برابر حملات روسیه از خود دفاع کند و برای انجام این کار می تواند از اسلحه استفاده کند که از سوی جرمنی به آن داده شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تعهد کرده که به این اقدام پاسخ خواهد گفت و به کشورهایی که آنها را کشورهای خرد اروپا خواند در مورد عواقب جدی آن هشدار داد. خبرگزاری ریا نوستی روسیه دیروز از قول اندری کارتاپولوف رئیس کمیته دفاعی مجلس نمایندگان پارلمان روسیه دوما خبر داد که گفته است تصمیم بایدن بر هجوم روسیه بر اوکراین که مقامات روسیه آن را عملیات خاص نظامی می‌خوانند هیچ تأثیری نخواهد داشت.
بیشتر از خبر
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امتحان کنکور امسال در افغانستان در حال گرفته می شود که حدود 3 سال از بسته شدن درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور می گذرد و تا هنوز هیچ خبر از باز شدن مکاتب و پنتون‌ها برای دختران وجود ندارد. شمار زیادی از دخترانی که سند صنف 12 را به دست آوردند منتظر سپری کردن امتحان کنکور هستند. اما طالبان در 2 دوره گذشته به دختران اجازه امتحان را ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صنف 12 را تمام کردیم اما امسال سال 3 میشه که به ما اجازه نمیدهن امتحان کنکور بدیم. پس 12
نیلاب 21 ساله باشنده شهر کابل 3 سال پیش در یکی از مکاتب دولتی این شهر صنف 12 را به اتمام رساند. اما با وضع محدودیت ها بالای درس و تعلیم زنان در افغانستان از امتحان کانکور باز مانده. او میگوید که با بسیار مشکلات 12 سال درس خواند، اما تمام زحماتش بی فایده بوده و حالا در گوشه خانه نشسته.
آخر تا به چه وقت قسم ادامه بدیم؟ در افغانستان بالای زنان و دختران زیاد ظلم روان است. تعلیم و تحصیل که حق و اساسی ما از ما گرفته میشه، اما کسی نیست که جوابگو باشه و بگوید که به کدام دلیل نمیخوان ما درس بخونیم. پس چی کنیم؟ ما باور دارم که آینده بسیار تاریک پیش روی داریم.
بانو نیلا به سخنش چنین ادامه میده:
ما فکر میکردم که امسال شاید به ما اجازه بدن که امتحان کنکور بدیم، اما بازم مثل دو سال گذشته امسال هم در امتحان اشتراک کردن نمیتونیم. این وضعیت بر ما زیاد نگران کننده است، چون 12 ساله با مشکلات زیاد مکتب را تمام کردیم، اما حال فکر میکردم همه آرزوهایم به خاک یکسان شده و امیدم از بین رفته.
دیگران هم مشکل مشابه دارند. فرشته اشرفی 22 ساله یکی دیگر از دختران است که آرزو داشت با ختم صنف 12 و با سپری کردن امتحان کنکور طب معالجوی بخواند، اما شرایط مطابق میل او ادامه پیدا نکرد.
با گذشت هر روز طالبا بالای ما دخترها قیداد وضع می کنند. دیگر هیچ کار ندارن. وقتی که دین اسلام برای ما اجازه تعلیم را کرده، پس اینها چرا امانی ما می شود؟ 30 سال می شود که فارغ شدیم. آرزو داشتم امتحان کنکور را بدم و در رشته طب درس بخوانم، اما تا هنوز منتظر هستم که چی وقت برای ما اجازه می دن.
دختران فارغ صنف 12 در افغانستان در حال نگرانیشان بیشتر شده که حکومت طالبان به تاریخ 2 جوزا اعلام کرد که امتحان کنکور به تاریخ 12 جوزا آغاز می شود، اما از اشتراک دختران در این آزمون چیزی نگفتند. طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان ممنوعیت‌های زیادی را بالای زنان در این کشور وضع کردند، که از آن جمله بسته کردن دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف 6، اجباری شدن حجاب، خانه نشین شدن کارمندان زن در اداره‌های دولتی، منحل شدن وزارت زنان، غیر ضروری دانستن ورزش زنان، بسته شدن پوهنتون‌ها برای دختران و همچنان منع رفتن به اماکن تفریحی، پارک‌ها و حمام‌های عمومی زنانه، منع سفرهای طولانی بدون محرم و ممنوعیت کار زنان در تمامی اداره‌های غیر دولتی و آرایشگاه‌ها از موارد مهمی هستند که طالبان بر زنان و دختران وضع کردند. اما برخی از فعالین حقوق زنان به این باور هستند که ادامه این محدودیت‌ها جبران ناپذیر و عواقب بد به همراه خواهد داشت. کلثوم یوسفی یکی از این فعالین حقوق زنان است که در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
حکومت سرپرست طالبان که تاریخ امتحان کنکور مشخص ساخته و در باره سرنوشت دختران که صنف 12 تمام کردن منتظر اشتراک در امتحان کنکور هستند یادآوری نکردند، و این یک جای تاسف و نگران کننده است، چون ما در بخش های مختلف به دختران تحصیل کردن نیاز داریم، و اگر طالبان موضوع دختران را دنته بگیرند و این یک جفای بسیار بزرگ در حق دختران افغانستان خواهد بود و است.
پیام ها و نظریات شما.
مدت 4 سال است که ما متقاعدین مظاهرات کردیم، اشتباه کردیم، صدای خود را پخش کردیم. شما خیر ببینیم صدای ما را نشر میکنین، اما این دولت طالبان صدای ما متقاعدین را هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامیتر، نه بعدر تقصیش هست. همی 3 سال دولت طالبان ما را بازی میداد که بعدر اسناد با ایبت الله روان کردیم با قندار که امضا کنه که تقاعدتان متعالی بیادر، که یا بیادر پایش پخته شد، آره بیادر 3 سال تیر کرد، آره بیادر ایبت الله عمر کرده پرمان داده که بیادر تقاعد لغوه. آره با چی گذان کردیم؟ از ما شما گشته ایره خو کسی نه با ما خیرات میته، نه زکات میته، نه بیادر وشر میته. اینها غیر از این که با مردم دروغ بگه، داد و پریاد از مسلمانی میزنه، ریش میمانه، لونگی میزنه، بعدر موی میمانه، اما حقوق متقاعدین میخوره. 1,60,000-70,000 متقاعدین ملکی و نظامی است. اینها اولاد داره، پامیل داره، خرج داره، مصرف داره، از معاشش گشته، این را خب برش کسی خیرات نمیته.
از شما میپرسم که از دهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد، چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
نمیفهمم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
امید بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.